بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناصر صلى الله عليه وسلم محمد الكريم لعنة الله على محمد. حاصل اون چه که در دیروز بحث شد و پریروز این است که در رابطه با کسی که به جای اینکه نماز را قصرن بخواند نماز را تمام خوانده است، آیا این نماز تمام او صحیح است یا اینکه باید اعاده کند اداءً او قضاءً. روایات وارده در این باب، روایتی از زراره و جناب محمد ابن مسلم بود از حضرت صادق سلام الله علیه که تفصیل فرمودن امام علیه السلام در این روایت بین اینکه آیا قرائت شده است بر او آیه تقصیر و فسرت له یا اینکه قرائت نشده است. اگر قرائت شده باشد آیه اولاً و تفسیر هم شده باشد که لا جناهه در آیه به معنای تعیین است نه به معنای اباحه، در این صورت اگر تمام را در موضع قصر انجام داد باید اعاده کند. فرقی بین داخل وقت و خارج از وقت در این نداشت. و اگر قرائت آیه نشد یا شد و تفسیر نشد، اعاده لازم نیست. در مقابل این روایت، روایت عیسی بن قاسم بود که در اونجا فرق گذاشتن بین داخل وقت و خارج وقت، که اگر در داخل وقت هست، حالا چه عالم باشد چه جاهل، جهلم جهل به اصل حکم باشد یا جهل به کیفیت حکم باشد یا جهل به موضوع باشد، در همه اینها در داخل وقت باید اعاده کند و اگر وقت تمام شده باشد اعاده ندارد. فقها رضوان الله علیهم در اینجا آمدن نسبت سنجی کردن بین این دو روایت و حکم اولی و عرض شد که این نسبت سنجی در اینجا جایی ندارد و نتیجتاً به این برگشتیم که در داخل خارج وقت چون واجب واجب موقت است، حسب طبع اولی خارج از وقت اگر وقت خارج شد ملاک واجب دیگه فوت شده است و به هیچ وجه قابل استیفا اون ملاک نیست و لذا قائل شدن به این که قضا باید به امر جدید باشد، چون اون امر اولی اگر به واسطه این که ترک کرده از فوت شود از شخص دیگه قابل تدارک نیست. پس اگر قضا بشود به امر جدید، ملاک ملاک آخری خواهد بود، بدل از ملاک اون صلات فائته. صلات واجب موقت ملاکش هم از دست رفته است، لذا ملاکن همچنین امرن، چون امرن تابع ملاکه. اگر اون ملاک قابل استیفا نباشد، امر اون هم دیگه باقی نیست. یعنی امر به یک چیزی شده است که قابلیت ندارد استیفاء اون عمل با اون ملاکی که در او هست. لذا نسبت به خارج وقت نه صحیح زراره در اینجا می شود سخنی داشته باشد نه صحیح عیسی بن قاسم، علل خصوص به این که در صحیح عیسی بر طبق اون چه که قواعد اولیه هست دلالت دارد بر عدم اعاده، چون مقتضای طبع اولی هر واجب موقتی این است که ملاک اون واجب مثل خود اون فعل واجب موقت است به اون وقت، همون گونه که فعل باید در اون دائره خاصه از وقت انجام بشود، ملاک اون واجب هم در همون محدوده معین از وقت است. پس بعد خروج الوقت لا يمكن لا يكون الملاک موجودا اصلا فلا امر حين اذن بالاعاده. لذا در اون روایت هم تصریح شده بود به این که خارج از وقت اعاده ندارد، و این اعاده نداشتن نه به خاطر مقتضای این روایت است به عنوان یک به اصطلاح بیان شرعی، یا مثلا فرض کنیم بگیم روایت زراره در خارج از وقت، روایت زراره و روایت عیس هیچ کدوم نسبت به خارج از وقت بیان ندارن، نه از باب این که در خارج از وقت امکان دارد واجب باشد، ولی این دو تا روایت آمدن در قبال طبع اولی فرمودن واجب نیست، نه در خارج از وقت اصلا صلاتی نیست. چرا صلاتی نیست؟ برای خاطر اینکه اون صلات موقت بود، تا زمانی که وقت اون واجب هست واجب رو میتوانید بیاورید، و تا وقت هست ملاک دارد، اگه وقت خارج شد نه ملاکی هست قهرن ملاک، اگر نبود امری هم نیست واجبی هم نخواهید داشت.
لذا
برای همین در میفهمم تعدد مطلوب که نیست، بحث در اینه که فرض بحث ما اینه که مطلوب واحد هم هست، اون مسئله تعدد مطلوب دیگه از مورد بحث خارج میشه.
همین خودش به بحث این چرا اینو مطلوب قرار گرفتن؟
برای خاطر این که واجب واجب موقته، اگر ما بگیم بعد از وقت هم ملاک باشد خلف لازم میاد. شما چرا تعیین چرا اصلا نه اصلا بعد تعدد مطلوب مطلب دیگری میشه، اصلا ما در مطلوب واحد واجب موقت است، این واجب موقت وقتش خارج شده، اگر بنا باشد بعد از وقت ملاک باشد پس اون واجب موقت نبوده دیگه. اگه فرض بر اینه که مثلا وقتش 5 ساعته، حالا بعد از 5 ساعت تا 10 ساعت یا اصلا بگی بلال ابد ملاک هست، اگه مرا چرا تعیین کرده است؟ یعنی جزافن شارع موقت کرده است او را؟ این که وقت برای او قرار نه او آخر اصلا خارج از بحث ما است. ما بحث داریم داریم که همون امر را به عنوان ادا یا به عنوان قضاء همون امر. لذا اگر گفتیم که در واجبات موقت ملاک دیگه به واسطه خروج وقت نیست، امری هم قهرن اون امر اول هم نیست، ولی نبود امر اول نه به واسطه امتثال، چون نبود امر طارتن بالامتثال هست و اخرى بالعصیان. در اینجا بالعصیان این شخص کاری کرده است که امر از بین برود، دیگه امری ندارد. اگر بنا باشد واجب باشد باید به امر جدید باشد و ملاک آخری هم باید باشد، اون ملاک نیست. در غیر این صورت خلف لازم میاد، این برهانی هم شد دیروز. فرقی در این نمی کنه، نه در این جهت فرقی نداره. پس بنابراین نسبت به خارج از وقت هر دو روایت از باب نبود موضوع ساکتند، لذا دو تا روایت هیچ کدوم ناظر به خارج از وقت، یعنی اگر در اونجا دارد که اگر وقت خارج شد فلا اعادته، نه از باب این که، یعنی چون روایت دارد که لا اعادته، لا اعاده به این که لا یمکن الاعاده، از این بابه حمله بر این باید بکنیم و الا لازم میاد خلف.
اینجا یا اگر اون حواس قبلی نبود جواب خوبی بود، ولی ما قبلا تو بحث طلا خود شما فرمودیم که قضا به امر اولیه چند بار اینو فرمودیم، بعد از این بابا گفتیم که یک ملاک مربوط به اصل خود عبادت بوده و این ملاک ملاک وقت طبق دلیل خارجی ملاک وقت، ملاک وقت فوت شده ولی ملاک اصل فوت نشد، اینا به دلیل خارجی ثابت شده.
خب حالا خب حالا این مطلب آخریه که میاد در ادامه بحث همین مطلب بیان میشه که یک ملاک به صورت کلی بگیم باشد، ملاک وقت فوت شده، به این بحث میرسیم. حالا امروز ان شاء الله وارد این بحث میشیم بر اساس همون حرفی که قبلا هم بیان شد و الان هم اینه بهش میرسیم. حالا قبل از این میخوایم مطلب گذشته رو عرض بکنیم فهرستش. میاییم در داخل وقت. پس هر دو روایت نسبت به داخل وقت باید بینشان بررسی بشه. در داخل وقت نسبت به این که در داخل وقت باید اعاده کنند، روایت عیس به صورت مطلق هست که حتی البته اطلاق را اگر بخوایم در این حد قرار بدیم که حتی شامل صورت عمدم بشود، اما این رو نمیگیم، چون صورت عمد انصراف دارد هر دو روایت از اینکه شامل صورت عمد بشود. اینکه عالمن آمدن اتم فی موضع القصر، این یکی خارج است از دایره هر دو روایت، این رو کار نداریم. اونی که سهو باشد یا نسیان باشد یا جهل به حکم باشد یا جهل به موضوع باشد، اینا را باید بیاییم بگیم. در رابطه با این صور، اونجایی که شخص عن جهلن در داخل وقت به جای صلات قصر تمام خواند، مقتضای روایت اولا این است که اگر آیه تقصیر قرعت علیه و فسرت له، باید اعاده کنه، تفسیر میدهد. و الم یقرأ او قرأ و لم یفسر، در این صورت اعاده لازم نیست طبق مقتضای صحیحه زراره و محمد بن مسلم. ولی طبق روایت دوم که روایت عیسی بن قاسم بود، اینجا دیگه تفصیل نداشت، به طور مطلق میگه چی باید اعاده بکند. خب ما مقتضای اون قاعده اصولی که اگر دو روایت باشد بی احده ما اگر بخوایم عمل بکنیم، دیگری بی مورد یا مورد نادر مبتلا خواهد شد، اینجا باید تقدیم کنیم اون روایت، بلا لغویت لازم میاد. و واضح است که اینجا اگر حکم به اعاده بشود به طور مطلق در جمعی صور، لازم میاد که روایت محمد ابن مسلم چون در فرض این که قرعت علی و فسرت له مثل روایت عیس میگوید باید اعاده بکنند یا متوافقه اینن، اونجایی که لم یقرع و لم یفسر روایت عیس میگوید باید اعاده کند، روایت محمد ابن مسلم میگه نباید اعاده کند. اگر اینجا هم بگیم اعاده بکند، روایت محمد مسلم دیگه موردی براش نمیماند، بی مورد میماند. لذا فرمودن که باید ما روایت محمد، که باید که بزرگان اینجا عمل کردن به روایت محمد تفسیر میدن، اگر قرائت نشده بود و یا شده بود و تفسیر نشده بود، چه در جهل حکم جهل موضوع هم شامل می شود، در این صورت می فهمان اعاده لازم نیست. اما اگر قرائت شده بود و تفسیر شده بود، اعاده باید بکند، که ما که روایت عیس هم میگه اعاده بکند. پس نکته اختلاف این دو روایت در داخل وقت است اولا، چون خارج از وقت هر دو روایت موضوع ندارند. در داخل وقت نسبت به اونجایی که باید اعاده کند که قرعت علی و فسرت له، این روایت با صحیحه عیس متوافقینن، اینجا بینشان معارضه نیست. نقطه تعارض دو روایت در خصوص اونجاییست که در داخل وقت قرعت علی و بله لم یقرأ و لم یفسر، اینجاست که صحیحه میگوید اعاده ندارد ولی روایت عیس میگوید اعاده دارد. دقت دارید؟ اگر به صحیحه عیس عمل کنیم که بگیم اعاده داشته باشد، برای روایت محمد مسلم دیگه موردی نمیماند. ولی عکسش اینجوری نیست. چرا؟ چون عکسش این است که در صورتی که به اصطلاح قرعت و فسرت، خب محمد مسلم میگوید باید اعاده کند، روایت عیس هم میگوید باید اعاده بکند.
اینجا مطلق میشه داخل وقت بگیریم، اون مطلق میشه
بین صحیح عیس و روایت مسیح، این مهم نیست. خب نه، تخصیص نیست، چون اگه تخصیص بخورد بنا مورد میماند اون.
نه، توسط
صحیح محمد مسیح مخصص روایت عیس میشود، اشکالی ندارد، همین هم میخوایم بگیم. پس بنا ان لهذا در اینجا نقطه تعارض اولا مشخص شد و رفع معارضه هم به کیفیتی که بیان شد، به نحوی که به هر دو روایت عمل کرده باشیم هم بیان شد. این تا اینجای کلام. اما نکته دیگری که در اینجا هست این است که چند فرع دیگر هم از مباحث گذشته تقریبا روشن می شود. البته بعضی از فروع هم هست باید در مباحث آتی جدا، چون مرحوم نائینی رضوان الله علیه هم در اینجا تک تک اینها را و دیگران هم همینطور در صلاح چون اینها را تک تک جدا جا، مثل موارد نسیان را جدا بحث کردن، موارد سهو را جدا بحث کردن، موارد جهل را جدا بحث کردن، جهل به حکم را جدا بحث کردن، جهل به موضوع را جدا بحث کردن. ولی کلی قضیه به این کیفیتی بود که از این صور باید ببینیم اون به اصطلاح صورتی که مورد معارضه بین روایات هست کدوم صورت هست. یک نکته بحث دیگری که هست این است که آیا این مطلبی را که در رابطه با اتمام در موضع قصر در موارد جهل به حکم که طبق هر دو روایت بنابراین بر این شد که اعاده ندارد، آیا در رابطه با صوم هم هست یا نه؟ اگر کسی جاهل به این بود که در سفر نباید روزه بگیرد، یا جهل به موضوع داشت به این معنا که این مقداری که مسافت را طی کرده است آیا مسافت شرعیه هست، یا اینکه خیر، یا در کیف در به اصطلاح جوری جهل به موضوع باشد که برگردد به جهل حکم، فکر میکرده است که مسافتی که میزان در سفر هست مسافت عرفیه است نه مسافت شرعیه، لذا چون غافل از این قضیه جهل به این قضیه داشته، لذا این جهل موضوعی برمیگردد باز به جهل حکم. بر اساس این روزه گرفته است، آیا مثل تمام در موضع قصر صوم او صحیح هست یا خیر؟ اینجا هم باز میفهمه روایت داریم، روایت این است که الیس المرادی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سافر الرجل فی شهر رمضان افتره و انصامه به جهالت لم یقضیه. میفهمن اگر به جهالت، حالا جهل در اینجا هم جهالت به حکم باشد یا مطلق الجهاله ام از حکم و موضوع، آیا هر دو رو میگیرد یا نه؟ بعد این باید جداگانه بحث بشه. حالا اینجا هم یک بحث هست که آیا این هم مثل همون روایت عیس است که مطلق جهالت رو میزان قرار داده است که قضا دیگه ندارد، یا اینکه خیر فرق بگذاریم مثل روایت صحیح مسلم بگیم که اگر آیه این که من کان علی سفرین من کان مریضن او علی سفرین فعدتون من ایام اخر، خب اینجا واضح است که دو تا موضوع هست، یکی موضوع شاهد و یکی موضوع مسافر و یکی هم عنوان مریض، بلکه میشه سه تا موضوع. این را اصلا نمیداند، فکر میکند هر مکلفی یجب علیه صیام، دیگه سفر و حضر براش فرق نمی کند، این طور روزی گرفته است، اینا همه این صبر شامل میشه یا نه؟ میداند که مسافر یجب علیه افطار، اما نمیداند که الان مسافر است یا نه، شبه موضوعیه دارد به مقداری که طی مسافت کرده، یا اصلا غفلت میکند. ماه مبارک چندین روز همینجور روزه گرفته است، وضع عادی او روزه گرفتن شده، حالا سفر به مقدار مسافت شرعیه هم قصد میکنه میره بیرون، اما غافل است از اینکه مسافر نباید روزه بگیرد، بر همون روال عادی روزهای قبل سحر میخورد و روزه میگیرد و میرود، چه بکنه؟ خب طبق این روایت ظاهرش این است که این صیام هم قضا ندارد و صوم او صحیح است. مشهور و معروف، این بحث هم حالا هست، حالا این بحث رو فعلا اینجا داشته باشین به عنوان یک جمله معترضه به عقیده بنده، برمیگردیم به بیانی که مشهور دارن در رابطه با صلات. جاهل به حکم را مشهور فرمودن صلات او صحیح است، اما عقاب ترک قصر، استحقاق عقاب بر ترک قصر وجود دارد، استحقاق عقاب بر ترک قصر هست. اشکالی که به ذهن انسان هم میرسد و ایشان هم میفرمان این اشکال هست، اینه که تفکیک بین و ما چیگونه هست؟ اگر صلات او صحیح هست استحقاق عقاب معنا ندارد، استحقاق بر ترک قصر، اگر استحقاق عقاب هست صلاتش را صحیح هست. جمع بین این دوتا چگونه میشه کرد؟ که هم و اینجا اون بیانی را که راجع به این که اصل ملاک اصل صلات باشد، ولی ملاک وقت که ما فرق بگذاریم بین این که بگیم یک ملاک خود صلات دارد، این ملاکش باقی مونده است، یک ملاک وقت دارد، این ملاک فوت شده است، و این شبهه میاد که بگن استحقاق عقاب به خاطر ترک ملاک وقت هست و مسئله این که صلات صحیح است به خاطر این که ملاک اصل صلات را دارد، این نکته در اینجا به وجود میاد. خب حالا تصویر این که این دوتا با هم جمع نمیشون، این مقدار شرح بیشتری که بدیم این است که واضح است که ما دوتا نماز که نداریم در اینجا، تکلیف شخص نسبت به صلات ظهر و عصر فرزن یک صلات ظهر از او خواسته شده است، یک صلات عصر از او خواسته شده، نه دوتا صلات. پس مطلوب یک نماز است و این شخص هم که اون صلات را انجام نداده است و برای خاطر ترک او باید استحقاق و عقوبت پیدا بکند دیگه، بنابراین چرا صلات تمام صحیح باشد؟ صحت صلات تمام برای چی؟ یا و از اون طرف برعکس، اگر بگیم که مأمورون بهش صلات تمام بوده، یعنی کنه او بگیم اون صلات قصر مأمورون به است در حال ذکر و در فرض نسیان مأمورون به او عبارت است از صلات تمام، خب اینجا بگیم که اگر بگید که اینجا اشکالی بکنید، بگیم خب این تا متوجه شد به این که در حال خب اینه متوجه این باید ملتفتی به این باشد، بگیم از قبیل قضیه هینیه بگه باشد که التفات دیگه لازم در هینی که او غفلت دارد صلات تمام ازش صادر می شود، شارع مکلفون به او رو صلات تمام قرار داده باشد، اینجوری بگیم که نگید آقا این یک موضوع این حکمی است که هیچگاه به فعلیت نمی رسد، چون تا ملتفت شد به این که جاهل است می شود عالم، تا التفات بکند به این که غفلت دارد موضوع منقلب می شود به ذکر و تذکر، پس یک موضوعی است که هیچگاه فعلی نمی شود، پس حکم او هم هیچوقت فعلیت پیدا نمی کند. این اشکال نکنید، چون جوابش به این طریق می تونه بگیم به نحو قضیه هینیه باشد که یعنی هینما هو غافلون او جاهلون یجب علیه تمام، التفات به این موضوع به معنا لازم نیست، در این هین تکلیف او عبارت از صلات تمام، اینجور بگیم. حالا می رسید، خب اگر مأمور به صلات تمام است استحقاق عقاب برای چی؟ لذا در حیث و بیس در حقیقت اینجا واقع شدن، هر کسی جوابی داده است، صاحب کفایه رضوان الله جوابی داده است، مرحوم میرزای نایینی از یک طریقی وارد شده است، برخی دیگر از بزرگان از طریق دیگر، این اجمال بحث داشته باشین، حالا فکر کنین انشاءالله ببینیم چی میشود گفت و چگونه میشود حل این اشکال کرد که جمع بین صحت تمام از طرفی و استحقاق و عقوبت بر ترک قصر از طرف دیگر، استحقاق و عقوبت بر ترک قصر، اگر استحقاق و عقوبت بر ترک قصر است دیگه چیزی نباید صحیح باشد، اگر صلات تمام بدلن عن القصر صحیح است، پس استحقاق و عقوبت به چه معناست؟
استحقاق
و
عقوبت انعام داره، یعنی همین که مکلفون بهش انجام داده،
برای همین میگن بله بزرگان به همین جهت فرمودن، چون ترک نه چون ترک اون رو کرده است از این جهت، حالا ما میتونیم کاری کنیم که بگیم در این حالی که صلات تمام صحیح هست، در این حال استحقاق و عقوبت هم برای او درست کنیم، یا شدنی هست یا نه، جوابش حالا بعد ان شاء الله.